أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه از آیات 163 و 164 سوره بقره میخواهند استدلال بر وحدت الوهیت حق تعالی را اثبات بکنند که این آیه چنین برهانی رو اقامه میکنه، که این آیه بر سه دلیل مبتنی بود. دلیل اول این که موجودات آسمانی و زمینی با عجایب و غرایبی که دارند، اینها موجوداتی نیازمند هستند که به صانع نیاز دارند. برهان دوم این است که موجودات این عالم با یک نظام خاصی هر کدامشون ارتباط معینی و دقیقی با یکدیگر دارند، از کوچکترین موجودات گرفته تا بزرگترین آنها، که در این حالی که هر کدام یک شخصیتی هستند در مقابل دیگری، لکن بی ارتباط وجودی با یکدیگر نیستند و نمی توانند بدون ارتباط با یکدیگر تحققی داشته و ادامه هستی بدهند، که این از آن بهش به اتصال تدبیر از این جهت استفاده می شود. برهان سوم در رابطه با انسان است، که انسان هم یکی از موجودات این عالم است که به لحاظ مرتبه وجودی خودش یک نوعی مستقله، لکن مستقل به تمام معنا نیست، موجودی است مرتبط، منتها از یک مزیت خاصی برخوردار است. در این حالی که ارتباط ارگانیکی و مادی با موجودات گوناگون این عالم دارد، لکن از نظر وجودی یک مرتبه خاصی رو داره که تدبیر خاصی رو هم می طلبه. از اینجا استفاده می شود که نظام موجود در انسان و سایر موجودات یک نظام به هم پیوسته است، که آن حقیقتی که این نظام ظاهری به هم پیوسته را ایجاد کرده به طور پیوسته، یعنی ایجاد چیزی نیست و پیوستگی چیز دیگری، ایجادشون همراه با پیوستگی و اتصال وجودی است. اینها خالقشون و معبودشون یکی بیشتر نمیتواند باشد، و آن معبود یک حقیقتی باید باشه خارج از این نظام، چون اگر داخل در این نظام باشه، از موجودات این نظام باشه، خودش هم محکوم به این نظامه، خودش هم نیازمند میشه. این رو بالملازمه دیگه استفاده میکنیم، این اتصال تدبیر در بین این موجودات، اتصال تدبیر در بین موجودات فقیر است، که این وجودات فقر را همراه داره. اون مدبر باید وجودی خارج از این نظام باشه که در حقیقت در این حالی که این موجودات به همدیگه متصل هستن، از همدیگه تأثیر تأثیر میگیرند، از آن حقیقت متأثر میشوند، متأثر وجودی و بقای وجودی. یعنی او اینها را اینگونه ایجاد کرده و ادامه هستی میدهد که وجودن در برابر آن موجود خاضع هستند. پس انسانی که درک خاصی داره با مرتبه وجودی خاصی موجود است، افعالش رو با اراده انتخاب میکنه، بر اساس غایاتی این انسان اظهار خضوعش در برابر خالقش باید به گونه دیگری باشه. لذا خطاب به انسان میکنه الهکم اله واحد. این اله واحد اله موجودات هم هست، چون شما بدون ارتباط وجودی با اینها موجود نیستی. این خلاصه آیه دوم که با آیه اولش الرحمن الرحیم ختم پیدا میکنه. ارتباط ایجادی دیگه، خب ارتباط انسان اون ارتباط به حسب مرتبه درکشه دیگه، که اون ارتباط وجودی را با درکش و کارهایی درک میکنه. ثم ان الانسان الذي هو موجود ارضي يحيى في الارض. انسان در زمین حیات داره و یعیش و فلر ثم یموت و یرجع الى الارض. لا یفتقر في شيء من وجوده و بقائه الى ازیر من هذا النظام الكلي. حالا به حسب تحلیل ظاهری بیشتر از این نظام کلی الذي لمجموع هذا العالم المتصل تدبيره الواحد نظامه نیاز نداره. فهذه الاجرام العلويه في انارتها که نور دهندگی دارند و گرما زا هستند و تسخین ها، و هذه الارض في اختلاف ليلها و نهارها و رياحها و سحبها بادها ابرها و امطارها و منافع حلتی تجری من قطر الى قطر، منافعی که از جایگاهی به جایگاهی منتقل میشه، من رزق و متاع حلتی تحتاج الیها الانسان. انسان در حاجت مادیش به آن نیاز داره، به تدبیر وجودی و بقای. منتها اینها مستقل در این روابط نیستن، و الله من ورائهم محیط. خدا از ورای ایشان محیطه. یک ظاهری رو ما میبینیم، باطنش اون احاطه وجودی حق تعالی و فعالیت و فعال مایشا بودن خدای متعال هست. فاله الموجد لها المدبر الامرها. پس اله موجودات که موجد آنهاست، مدبر امر آنهاست، هو اله الانسان الموجد له و المدبر الامره. هذا هو البرهان الصالح. خب چون انسان یک موجود خاصی است، تدبیر خاصی هم داره علاوه بر تدبیر عمومی. ثم ان هذا الاله هو الذي يعطي كلا ما يحتاج اليه في سعادته الوجوديه. این اله اعطا میکنه هر موجودی را آنچه را که به آن نیاز داره در سعادت وجودیش. سعادت این خاصیتی که هر موجودی به آن میرسه. و ما یحتاج الیه، و آنچه را که احتیاج داره انسان به آن، فی سعادتهی فی غایتهی و آخرته لکان له سعادتون اخرویتون غاییه. اگر سعادت اخروی داشته باشه، آنچه را هم که برای انسان در سعادت اخرویش باید در نظر گرفته شده باشه به او باید بده. فن الاخرته اقبا هازدا، نهایت این هستی دنیایی. و کیفه یمکنو این یدبر عاقبت الامر، چگونه ممکن است عاقبت این عالم را تدبیر کنه؟ غیر الذی یدبر نفس الامر، غیر اون موجودی که این عالم رو ایجاد کرده. پس اون موجودی که این عالم رو ایجاد کرده، ایجادش برای هدف معینی، خود او هم وقتی که لوازم ایجاد این عالم رو تحقق بخشیده است، لوازم رسوندن به اون غایت رو هم تحقق میبخشه که همان رحمانیت و رحیمیت باشه. و هازا هو البرهان علی الاسمین الرحمن رحیم، که رحمان مقتضای اعطای وجود و اداره وجود برای نظام مادی این عالمه، که انسان هم از این جهت در این نظام تحقق داره. رحیمیت مقتضای تدبیر خاص انسان است که نظام عالم برای غایت خاصی تحقق پیدا کرده اند. به این غایت این انسان میتواند نائل بشود و راه رسیدن این موجود به آن غایت رو هم ابزارش رو ایجاد کرده. راه و ابزار هرچی تعبیر بکنیم، که آن دین باشه، انبیاء الهی باشه. هر که به اندهازا تم تعلیل آیت الاولا به ثانیه، با این بیان علت آوردن آیه اولا به دوم تمام میشه، که در آیه دوم با انا آمده و فی تصدیر آیت به لفظ انا ادال علی تعلیل اشارتون الی ذلک، اشاره به این مطلبی که از کردیم گاهی بعضی از موارد انک آورده میشه مفاد تعلیلی داره در کلام. فقوله تعالی ان فی خلق السماوات والارض اشارتون الی ان ذوات الاجرام الالویه والارض بما تشتمل علیه تلاکیبها من بدایع الخلق و عجایب الصنع، اشاره به اجرام علمی و زمین با آن چرا که ترکیبای عجیبی که داره. من صورن تو قبل ما به ها اسماء، از صوری که مقوم اسماء اون صور است. موجودات ارضی در حال انواع گوناگونی دارند، این انواع هر کدام خواص معینی دارند. جمادات یک دسته، الا ماشاءالله خودش انواعی، مرکباتش، بساطش تا به عناصر برسه. نباتات انواعی و آزادی، حیوانات و همینطور، که هر کدام عجائبی از آن ظاهر میشه. و مواد تتعلق منها ذواتها و تحول بعضها الى بعض، بعضی به بعضی دیگه تحول پیدا میکنه. و نقص و او زیادت تتروها یا زائد میشه یا زیاده پیدا میکنه و ترکب او تحلل یا عرضها گاهی ترکیب میشه گاهی تحلیل میشه ترکیبش اشیاء جدیدی رو درست میکنه ممکنه چند تا عنصر ترکیبات جدیدی پیدا بشه و آثاری ممکن است بعضی از عناصر تحلیل بشه به اجزای ریزتر مثل این که گفتن این عناصر 114 تایی یا 104 تایی هر کدام هسته معین و الکترون و نوترون معینی داره تحلیل. قرآن کریم هم به نقص هم به زیاده دلالت میکنه که حالا علوم امروز هر روز و آزمایشاتشون بیان میکنن فلان جرم کشف شده معلوم میشه چندین میلیون سال پیش یه انفجاری رخ داده این از اون انفجار تحقق پیدا کرده حالا به هر حال تخمین هایی دقیق هم که نباشه معیلات بیانات قرآنی قرآن با یه جمله مسائل رو بیان میکنه اولم یرو انا نعتل از آینه میبینن ما میاییم طرف زمین یعنی ما فعالیم نعتل از رو یا بوی جسمانیه ازش استفاده نشه ننقصه ها من اطراف ها از اطرافش نقص میکنیم رانش زمین رانش زمین یکی از اون خلاصه یه ده میره تو که لم یکن شیئا نذکور لا اعلم و امثال ذالک این اکتشافاتی که زمین شناسی داره میکنه عجب مثل اینکه این نقطه یه شهری بوده خب این مال این ایام تنها نیست زمان قوم عاد و ثمود هم بوده دیدید که اکتشافاتی از اینجا قبیل اینا چیزهاییست عبرت انگیز ها بر ما خیلی مهمه آن استفاده های آثار تاریخی و این چیزا میکنن ما باید به اون اساس تاریخ خلاصه برسیم از اون طرف هم قرآن کریم ما گشادش میدهیم به عالم اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا آینه میبینن آسمان یه موجود به هر حال قلمبه ای بود حالا تعبیر خودم ما اون رو شکافتیمش ففتقناهما انفجاری که میگن چندین میلیارد سال پیش و همسال ذلک حالا اینا کنایاتی از اونها ثم استوى على السماء و یه دخان با یه جمله بیان میکنه سما قبلش دخان بود خدای متعال حالا ما شکافتیم تعبیر انفجار این انفجار که خود به خود که رخ نمیده باید تحت شرایطی باشه کی شرایط ایجاد میکنه و جعلنا من الماء کل شیء هن خب مرحوم علامه این دیده کلی در آیه بعد تحلیل جزئیات آیه و اختلاف لیل و نهار پی در پی آمدن شب و روز این یکی از آیات الهی خب میبینیم گاهی شب بلنده گاهی کوتاه آهوان نقیصت و زیاده اختلاف همون کوتاهی و زیاده طول و قصر الارزین لهما من جهت اجتماع عاملین من العوامل طبیعیه. دو عامل از عوامل طبیعی بر این حرکات حاکم میشه، این مسائل رو به بار میاره که ایشون یک بیان علمی کوتاهی رو برای طول و قصر شب و روز بیان میکنند که دو تا عامل داره. وحیل حرکت الیومیه، یکیش حرکت شبانه روزی است، التی للارض علی مرکزها، زمین بر مرکزش حرکت میکنه. وحیه ترسم اللیل و النهار، زمین راسم لیل و نهار است، به مواجهت نصف کره، با مواجه شدن نصف کره و بیشتر یه مقداری بیشتر با خورشید. همیشه این گونه است که نصفش و بیشتر از نصفش که با خورشید مواجه باشه روزه. فتکتسب النور و تمس الحراره، خب وقتی نور رو بگیره و حرارت هم میگیره. و یسمی النهار و استطال الشمس عن النصف الاخر، از نصف دیگر شمس مستطیل میشه و انقص به قلیل، نصف دیگر که کمتر از نصف. فیت خلو تحت از ظل مخروطی، زمین زیر سایه مخروطی قرار میگیره و طبقا مظلما، این رو بهش میگن شب تاریکی. خب تاریکی گرما دیگه نداره، یه تحولات خاصی در کره زمین ایجاد میکنه. ولا یزالان یا دوران حول الارض، همواره این دوتا نصف دور زمین میگردند. العامل الاخر میل و سطح دائرت الاستواییه، خب زمین هم حرکت وضعی داره و هم حرکت دوری. این حرکت وضعیش بود، حالا این حرکت دوریش. وضعی و دوری، انتقالی که هم وضعیه. وضعی به این معنا میگن، ما فلسفیش تو ذهنم. العامل الاخر میل و سطح دائره الاستواییه اول معدل ان سطح المدار الارضی فی الحرکت الانتقالیه، میل پیدا میکنه سطح دایره استوایی زمین یا معدل، که بهش معدل هم معدل نصف النهار گفته میشه، از سطح مدار ارضی، که این تعبیر مدار تعبیر امروزی است که کرات تو هم نیستند طبق هیئت قدیم، بلکه مداراتشون با هم دیگه یک فاصله هایی پیدا میکنن. این فاصله ها یک واکنش هایی رو، واقعیاتی رو تو اینجا ایجاد میکنه و در جاهای دیگه، در کرات دیگه. الی الشمال و الجنوب و هو الذی یوجب میل الشمس من المعدل الى الشمال او الجنوب راسم للفصول، که موجب میشه که شمس از معدل نصف النهار به شمال و جنوب خلاصه میل پیدا بکنه، که هر یک از این میل ها فصلی رو ایجاد میکنه به طرف شمال که باشه فصول سرما و اینها، به جنوب گرما. و هازا یوجب و استواء اللیل و النهار، خب بنابراین اون منطقه نصف النهار نوعا شب و روزش مساویه. مازا یوجب و استواء اللیل و النهار فی منطقه خط الاستواء و فی القطبین، اما القطبان فلهما فی کل سنت شمسیه تامه یوم و لیله واحده، دو قطب دو شبانه روز دارن که هر کنم شیش ماه هست. کل منها یعدل نصف السنه و اللیل فی قطب الشمال نهار فی قطب الجنوب و بالعکس. و اما نقطه الاستوائیه فلها فی کل سنه شمسیه ثلاث و خمس و ستون لیلا و نهارا تقریبا، و النهار و اللیل فیها در نقطه استوائی متساوی است. و اما بقیه المناطق به لحاظ دور شدن و نزدیک شدن به قطب نقطه استوایی، فیختلف النهار و اللیل فیها عددن و فی الطول و القصر به حسب القرب من النقطة الاستوائية و من القطبين و هذا كله مشروح و مبين في العلوم المربوطة بها. و هذا الاختلاف بمعنى که هو الموجب الاختلاف ورود الضوء و الحرارة و هو الموجب و وقتی که ضوء و حرارت به طور اختلاف در این عالم ظهور پیدا بکنه مسائل دیگر هم از آن رنگ میگیره. به حال رشد گیاهان، حیوانات، انسان و عدم رشد اینها و هزاران مسائلی که در این رابطه خلاصه حاصل میشه، نسبت به دریاها، نسبت به ابرها، نسبت به مسائل مختلفی که در حال در علوم از این روابط بحث شده، بحث‌های شریفی هم هست. و هو الموجب الاختلاف العوامل الموجبت الاختلاف حدوث تراکیب الارضیه که ترکیب‌های زمینی حادث میشه و تحولات فی کینونتها مما ینتفع باختلاف الانسان انتفاعات مختلفه، که همه این مسائل هم نهایتاً انسان ازش یا بهره‌مند می‌شوند یا متضرر می‌شوند. یک به هر حال تأثیر ناگواری از تشعشعات خورشیدی به هر حال در این عالم بیاد، نهایتش انسان متأثر میشه. اگر حیوانات هم متأثر بشن انسان بخواد بهره ببره، اگر گیاهان هم به هر حال متضرر بشن انسان در حقیقت متضرر شده. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، خب کشتی رو هم افهمید که یکی از آیات الهی است، با اینکه کشتی را انسان میسازه لکن جریان کشتی به دست انسان نیست، باید بادی باشه و اموری باشه که این کشتی جریان پیدا بکنه و انسان به منافعش برسه و در نهایت دست خدای متعال حاکم بر همه این جریانات است. و الفلک هو السفینه یطلق علی الواحد و الجمع، هم در واحد استعمال میشه هم در جمع. و الفلک و الفلکه کتمر و تمره. و المراد به ما ینفع الناس المتاع و رزق تنقلها من ساحل الی ساحل، انسان از ساحلی به ساحلی منتقل میکنه، و من قطر من اقطار الارض الى قطر آخر، که مناطق مختلف از مواهب مختلف یکدیگر بهره‌مند میشوند. به هر حال در اون زمان مسئله کشتی بهترین وسیله بوده و هست. بعد میفهمون که فی عد الفلک فی طی الموجودات، این که خدای متعال کشتی را در اعداد موجودات و حوادث طبیعی که اختیار انسان در ایجاد اونها دخالتی نداره شمرده، این به خاطر این است که استفاده آیه‌ای بشود از این وجود. و الحوادث التي لا دخل الاختیار الانسان فيها كالسماء والارض واختلاف الليل والنهار دلالتون على انها ايضا تنتهي مثلها الى صنع الله سبحانه في الطبيعه. به هر حال این موجود صنعتی هم برمیگرده به موجود طبیعی و روابط طبیعی. روابط طبیعی به دست مبدع طبیعت است، که این موجود صنعتی هم به هر حال در حال ایجادش هم مستند به مبدع طبیعته، نه اینکه برمیگرده. فإن نسبة الفعل إلى الإنسان بحسب الدقة لا تزيد، اگر ما دقت بکنیم نسبت فعل به انسان بیشتر از نسبت فعل به سببی از اسباب طبیعی نیست، یعنی همان نسبتی که این فعل به انسان داره به اسباب طبیعی هم داره که در نهایت به مسبب الاسباب نسبت داره. بل اختیار الذي يتبجح به الانسان اون اختیاری ها که انسان از آن فایده میبره لا یجعله سببا تاما، انسان واسطه اختیار علت تامه نمیشه برای فعل مستقلا غیر مفتقر الى آیات الله سبحانه و لا یجعله، و از طرفی هم او احتیاجش به واسطه اختیار کمتر از سایر موجودات به اختیار نمیشه و لا یجعله اقل احتیاجا الیه تعالی به نسبت الى سایر نصاب طبیعی هم. فلا فرق من حیث الاحتیاج، از جهت احتیاج فرقی به اراده خدای متعال بین ان یفعل قوتون طبیعی فی مادته، اینکه قوه طبیعی در یک ماده تأثیری بذاره، فتوجد بالفعل والانفعال والتحریک والترکیب والتحلیل صورت من الصور، با فعل و انفعال و اینها تحلیل یک صورتی موجود بشه که صورت لجاره مثلا، و بین ان یفعل الانسان به تحریک و تقریب، انسان با تحریکش و نزدیک کردن این مواد مخلوقه، چون در مخلوقات انسان تصرف میکنه دیگه، اینا رو نزدیک میکنه، دور میکنه، تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، و تبعید فی الماده صورت هم نصابت که صورت سفینه مثلا، فی ان الجمی تنتهی لا صنع الله و ایجادهی، انسان میتواند به تعبیر قرآن کریم یک موجود کوچکو از ناحیه خودش ایجاد بکنه. کمترین موجود خودش بدون بهره گیری از موجود طبیعی ایجاد بکنه، نه، این بالاترین احتیاجش رو بیان میکنه دید. و ایجاده لا یستقل شیء مستغنیا عنه تعالی فی ذاته و فعله، لا فی تدبیر امر، خود موجود بشه شرایطی لازم داره، از چوبی و آهنی و امثال اینها، همه مخلوق خداست، از اون استفاده بشه و تدبیرم بشه، در جریان قرار بگیره، و اگر بادی نباشه با اون شرایطش حرکت نمی کنه، فی تدبیر امرها من غیر فرقه، وقد اشارت تعالی، خدای متعال به چنین نکته ای اشاره کرده الی هذه الحقیقه، که انسان و افعالش مخلوق خدا هستند، والله خلقکم و ما تعملون، خطاب مشکین میکنه، مشکین که خیال میکنن در حال دیگه در تدبیر امورشون مستقل شدن، واگذار شدن به این آلهه اربا، اون والله خلقکم ما تعملون، شما چجوری میخواید مستقل از خدا باشید؟ حیث حکاه من ابراهیم، این رو، این کلام از ابراهیم علیه السلام است، فی ما قاله لقومه فی خصوص الاصنام التي اتخذوها لها، شما این آلهایی که درست کردید این باز مخلوق خداست، از چیزهایی درست کردید که خدا ساخته، با دست خودتون که خدا ساخته، آلهای خلاصه خرمایی هم آخرش خودتون میخورید، پیاز نمیشین دیگه میخورید. فان من المعلوم ان الصنم ليس الا موجودا ثنائيا، صنم هم یک موجود ساختگی کلفلک، التي تجري في البحر، و قال تعالی له الجوار المنشآت في البحر كالأعلى، این کشتی هایی که مثل اعلام هستن در دریا، از رحمیان برای خدا، اینو مستند به خدا میکنه، انسان ساخته اما میخواد مالک عقلیز خداست، و عدها ملکن لنفسه، در آیه دیگر و سخر لکم الفلک، شما کشتی میسازید اما خدا تسخیر آن را تسخیر شما کرده، این درختان و این موجودات رو به گونه آفریده که میتواند در تحت قدرت شما هر شکلی پیدا بکنه، اگر به گونه ای بود که هیچ منفعل نمیشد چیکار میتونستین بکنید؟ او به گونه ای ایجاد کرده که اینها در تحت قدرت انسان منفعل میشن، اشکال مختلف پیدا میکنن، انسان با طراحی های مختلف به منافع بهتر میرسه، سخر لکم الفلک لتجری فی البحر باذنه، فلک هم به اذن او در بحر بره. اگر باد بمونه در همون دریا انسان حال میمیره از گرسنگی. فعد تدبیر امرها راجعن الیه، که همه اینها در چه بیانات قرآنی است اما بیانات برهانی است، که اگر کسی خوب دقت بکنه از این براهین به اون حقایق نائل میشه. همونطور که قرآن کریم بیاناتش ارشادات است به اون اموری که انسانها درکش در اونها گذارده شده. حالا به مناسبت این مسئله بحثی رو مرحوم علامه رضوان الله علیه مطرح میکنن در رابطه با طوائف مختلفی از بعضی که خودشون رو موحد میدانن و افعال انسان رو به خدای متعال مستند نمیدانن، و بعضی دیگر که به هر حال موحد نیستن، که ببینیم که انسان در افعالش و در ضوابطش استقلالی داره یا نداره. و صلی الله علیه و آله محمد و آله الطاهرین.